اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول در اون چهار قسمی بود که ما بزرگان ما ذکر کردند و فرمودن که در تتمه بحث مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که فرموده ما در حقیقت اصول عملیه را که میخوام جاری کنیم یک تنبیهاتی وجود داره، چند قسم بود. ما سه قسم را تا الان بحث کردیم که این سه قسم را مفصل مورد نظر قرار دادن مرحوم ناینی رحمت الله علیه. دو تا تقریرات داره، یکی تقریراتش فواید الاصول مرحوم کاظمینیه، یک تقریرات هم مرحوم آیت الله عظم آقای خویی با عنوان اجود التقریرات نوشته. مرحوم آقای ناینی هم در این ذیل مطلبی که روز قبل نقل کردیم نکات جدیدی هم باز داره در حقیقت، که دیگه اگر خواسته باشیم الان باز متعرض اونا بشیم خیلی طول میکشه. قسم چهارمی که ما داشتیم بحث میکردیم، قسم چهارم این بود: ما کان شک فیه من جهت احتمال عدم وقوع تزکیت علیه لشک فی تحقق الذبح او لاحتمال اختلال بعض الشرائع. ببینید، ما شک داریم در این که این گوش حلاله یا حرامه، این پوست آیا پوست مزکایه یا مزکا نیست، از این جهت که احتمال میدیم تزکیه واقع نشده. بعد از این که ما یقین داریم که ذبح حتما واقع شده، بعد از این که ما یقین داریم ذبح واقع شده، شک داریم که آیا این ذبح صحیح بود یا ذبح صحیح نبود در حقیقت. ببینید، پس بنابراین احتمال میدیم خلط مطلب را، که در اینجا آیا مثلا شرایط ذبح موجود بوده، ذبح واقع شده، حیوان سربریده شده، ولی شک داریم که آیا تزکیه حاصل شد. چون دوستان عزیز، ذبح غیر از تزکیه هست. ما اونی که از حیوان باید داشته باشیم تزکیه ی حیوان است، صرف ذبح نیست. مثلا اگر حیوان را با یک سنگی سرش را از تنش جدا کردن، مثلا فرض میکنیم زجر کشش کردن، یا حیوان را در حالاتی که رو به قبله نبود کشتن، ذبح شده، یا نام خدا نبردن، ذبح شده. از نظر لغوی ذبح وجود داره، ذبح وجود داره، ذبیحه وجود داره، ذابح وجود داره. انما الکلام در این است که مزکا وجود نداره. پس عنوان مزکا را از عنوان ذبح باید شما جدا کنید. الان ما در اینجا شک داریم که الان که ذبح واقع شده، آیا شرایط ذبحی که نتیجتاً به تزکیه برسه در حقیقت وجود داره یا نه. ببینید، این قسم چهارم باز خودش فرمودن چند قسمه در حقیقت، چند قسمه. در کتاب‌های اصولی این را آمدن چهار قسم کردن. باز برسیم به جایی که دیگه بحث شبهه موضوعیه را تموم کنن و بعد برسن به شبهه حکمیه. این چهار قسمی که اشاره میکنن در ضمن این مطلب، یکیش مورد اصالت البراءه، مورد اصالت الحله، یعنی ما در مورد این حیوان میخوام بگیم حلال است، نهایتا بگیم این گوشت حلاله، نهایتا بگیم این پوستی که الان باهاش سر و کار داریم پوست مزکایه. ببینید، ما حیوانی که پوستی را که بازار الان تهیه میکنن که بسیار هم مبتلا به هست، چرمی را که تهیه میکنن، میگیم آقا یقین داریم که این چرم ها بالاخره ذبح شدن. اما انما الکلام در این است که آیا تزکیه شده یا نشده، یعنی شرایط ذبح موجود بوده. مثلا چربی را از بلاد کفر آوردن، از بلاد خارج، ما نمیدونیم، آیا یقین داریم که اونام سرشو بریدن؟ دیگه اونام یقین داریم سرشو بریدن. الان در کشورهای خارجی هم حیوان را اول یک شوکی میدن، بعد دیگه به وسیله دستگاه خیلی جاها و خیلی جاها به وسیله چاقو و در حقیقت آلت برنده ذابح سر را از تن جدا میکنه. پس ما یقین داریم که ذبح انجام شده. انما الکلام در این است که آیا اینجا در حقیقت میتونیم بگیم که تزکیه هم وجود داره یا نه. قسم اول آقایون میگن شبهه مصداقیه هست، مثل همین موردی که الان ما مثال میزنیم. الان چرمی را که میخریم، گوشتی را که میخریم، یقین داریم ذبح انجام شده. انما الکلام در این است که آیا این ذبح ذبح جامع شرایط بوده تا بگیم تزکیه محقق شده، گوشت حلال است، پوست جایز است استفاده. این میشه شبهه مصداقیه. شبهه مصداقیه در حقیقت یکی از اقسام، یکی از گونه های شبهه موضوعیه هست دیگه. یعنی در اینجا ما موضوع برای ما روشنه، هیچ مشکلی نداریم. حکم برای ما روشنه، هیچ مشکلی نداریم. انما الکلام در این است که مصداق این موضوع گم شده. نگاه کنید، ما علم داریم که اگر ذبیحه شرایط ذبح را نداشته باشد حلال نیست. علم داریم که اگر ذبیحه شرایط ذبح را داشته باشه حلال است، میشه مزکا. پس ذبیحه داریم، ممکنه مزکا باشه غیر مزکا، اما مزکا دیگه درسته. هم گوشت اگر باشه حلاله، هم اگر پوست و مثلا فرض میکنیم که دم روباهی باشه، تزیینی باشه، غیر زالک باشه، میگیم مزکا بوده. مزکا اگر بوده میگیم پاکه. نتیجتا ما میگیم پاکه، نتیجتا میگیم حلال است. خوردنیش حلال است، پوشیدنیش میگیم جایز است و طهارته، برش حکم طهارت جاری میکنیم، قاعده طهارت جاری میشه، حلیت جاری میشه، اکلش جایزه، استفاده از او هم جایزه. بله، برای نماز فقهای متأخر میگن آقا جایز نیست. لا تسل فی مالا تو کرد یا یو کرد، در چیزی که خوردنی نیست نماز نخوان، ولی پوشیدنش که جایزه. اینجا چرا میگیم اشکالی نداره دوستان عزیز؟ میگن این شبهه مصداقیه هست. در شبهات مصداقیه ما میتونیم هم اصل وجودی جاری کنیم، مثل اصالت الحل و اصالت الاباحه، هم میتونیم اصل عدمی جاری کنیم، یعنی بگیم اصل عدم حرمت، اصل عدم حرمت که نتیجتا همون اصالت البراءه است. و به عبارت دیگر ما میتونیم هم اصل براءت عقلی جاری کنیم، هم اصل براءت شرعی جاری کنیم، چون شبهات مصداقیه است. در شبهات مصداقیه شما اصالت البراءه جاری کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دیانی رحمت الله علیه، یک وقتی یک مرغی رو خریده بودن از فروشگاه. خب چون تو 20 متری طلاب ما همسایه بودیم و همدیگه رو تو مسجد، خب ایشون مدتی امام جماعت مسجد صاحب از زمان بود، ما رفتیم نماز مدرسه امام محمد باقر هم که نزدیک بود. ایشون این کتاب و اصول ثابت سیره معصومین رو ایشون اصرار داشت من تدریس کنم ها. میفرمود این سیره معصومین رو قاعده مند کنید. من این رو اونجا تدریس کردم، بعد به کتابش تبدیل کردمش. خیلی خدا رحمت کنه، یک شبی آقای یک بارون شدیدی میامد، هرچی من میگفتم نمیام درس، باز ایشون اصرار داشت نه ماشین میفرست با همون جور که آب و ماشین فرستادن ما رو بردن به مدرسه که درس رو گفتم، باز ماشین را بردن. یعنی واقعا چه اصراری بر درس ها بزرگان قدیم داشت. آره من توی سنت های کهن نوشتم دیگه، ما 6 سال در مدرسه آجا موسیم اینجا درس میخوندیم، 5 بارم غایب نشدم. و یک بدبختی میامدیم از بیرجن که چی که صبح سر درس باشیم که باز آجا سب کتاب داشت، کسی جرأت میکرد. منظور دوستان عزیز، پس بنابراین شبهه مصداقیه، ایشون فرمود این مرغ به من نشون داد، بعد این مرغ خیلی قرمز بود گوشتش، فرمودن به نظر شما حلاله یا نه؟ گفتیم ما که مخوریمش، بالاخره از مغازه میخریمش و قاعده اصولی هم جاری میکنیم که اصالت البراءه جاری، چون ما یقین داریم این ذبح شده. توجه فرمودنه؟ خب این همین دیگه، همین بحث ما. یعنی ما میدونیم ذابح مسلمان بوده، ما میدونیم در شرایط ذبح انجام شده، اما نکته اینه که آیا این تزکیه شده یا نه. این میشه شبهه مصداقیه. معنای تزکیه اینه که یعنی مثلا این گردنش از خوب بریده شده یا خوب بریده نشده. خب گردن رو اگر بیان زابه از جلو ببره که به طرف سر نزدیک بشه، یعنی بعد از او اوداج اربعه، بعد از او ما میگیم این رو میگیم کرکروک، میگیم ما بیرو جندی ها نمیدونم شما چی میگید، بعد از کرکروک اگر ببرن هرچی به طرف بدن عیبی نداره ها، ولی اگر قصاب بیاد جلو و اشتباه کنه و به نزدیک سر برسه، خیلی وقتا حیوان حرام میشه، ذبح شرایط خیلی. ذابح اگر بگه حلال ما قبول داریم. منظور ببینید دوستان عزیز، الان ما همچی چیزایی داریم در حقیقت، این شبهه مستاقیه میشه، ما حکم رو شک نداریم پس شبهه حکمیه نیست، ما در حقیقت در مباحث دیگر شکی نداریم، شک در این است که این مصداق آیا از مصادیق حرام است که برای ما روشنه یا از مصادیق حلال است که برای ما روشنه. مصداق گم شده برای ما، توجه فرمودنه، دبه هایی را سرکه انداختن، میخوان سرکه درست کنن، خب بعد یک وقت مثال زدم براتون، این داستان رو همیشه تعریف میکنن و میخندم، در واقع که این دختر ما آمده بود و بالاخره کندخته بود و هر شب که هاش خانم میامده یک آب فنجونی بهش میداده، و اما گفته از روزی که اینا مخورم پاهام خوب شد، یه هم هر شب بهش میداده. ما رفتیم و گفتم با اینا که شراب شده،
اجباری بوده.
ما گفت من هر روز باش خانم میدادم، اما گفت پاهم خوب شده دیگه مخورم.
چیزم نمیگفتی آجا ما میداد
نه دیگه ها، بله گفتم باید ما رو ما خودمون حالا ما مخور چیکار میگیم ما گره دوستم ما باید مخور. منظور که در حقیقت اینطوریه. پس ببینید آقا، اگر همچی موردی محل تحریر نزاع روشن شد، محل تحریر نزاع اینه که ما ذبح انجام شده، اینم الکلام در این است که آیا تزکیه هم محقق شده یا نه، اینجا ما در حکم شکی نداریم، اینم الکلام در این است که این مورد یعنی این مصداق آیا از مصادیق حل هست یا از مصادیق حرام هست، در اینجا ما اصالت الحلیت را جاری میکنیم، اصالت البراءت را جاری میکنیم، اصل عدم را جاری میکنیم. خب آیا نیاز به فحص داره یا نداره؟ یعنی باید تفحص کنیم، مثلا الان اون مرغی را که در شک کردیم آیا حلال است یا حرامه، یا رفتیم از قصابی گوش خریدیم میبینیم پخته نمیشه، بعد شک میکنیم این نکنه گوشت گوسفند نباشه، گوشت دیگری باشه، نگاه کنید، یا گوشت دیگری نه، یعنی ذبح شرعی نشده باشه، نباید این مثال را میزدم، این مثال تسامح بود، ما داریم بحث ما سر این است که آیا ذبح شرعی شده تا تزکیه محقق بشه، ما یقین داریم حیوان حلال گوشته، توجه فرمایید. پس ببینید دوستان عزیز، ما در اینجا آیا احتیاج به فحص داره؟ علمای علم اصول یک بحثی رو در علم اصول مطرح میکنن که پریروز هم که داشتیم موضوعات سطح 4 رو بررسی میکردیم، یعنی هفته پیش و پنجشنبه هفته پیش، اتفاقا یکی دو موضوع یکی از رفقا داده بود در باب همین فحص. فحص یعنی تفحص. آقایون تفحص یک مدخلی است که اصولیان مطرح کردن. ما یک روایتی که به صراحت گفته باشه برو تجسس کن، تفحص کن، برو بررسی کن، ایوروبر را مثلا تحقیق کن، ما همچی روایتی بی صراحت نداریم. ولی علمای علم و اصول آمدن یک مدخلی را باز کردن در شبهات و حکمیه، در شبهات موضوعیه. شما میخوای یک حکمی را فقیه صادر کنه، آیا این به صرف این که به این باب وسائل و شیعه مراجعه کنه و یک حدیث را دید میتونه فتوا صادر کنه یا نه؟ نگاه کنید آقا، ابوالفتح عثمان ابن شهرزوری متوفای 642 شهرتش به کتاب علوم الحدیثشه، کتابخانه نگاه کنید، اولین کسی بود که یک کتابی در علم مصطلح الحدیث یعنی درایت الحدیث نوشت و خیلی کتاب جالبیه و جا افتاد. این کتاب اونقدر تعلیقه خورده، اونقدر شرح خورده، حاشیه که بیش از 60 شرح و تعلیقه و حاشیه برش بود. شهرت این عثمان شهرزوری به همین علوم الحدیثشه، ولی فقیهه، مورخه، هم در علم تاریخ اصلا یک کتابی داره به نام علم التاریخ. تعریف تاریخ رو همیشه تو کتابا از یه عالم نقل میکنن، از این شهرزوری. خب یک کتابی داره، فقیه هم هست، به نام ادب المستفتی و المفتی. ادب المفتی و المستفتی دو جلدم هست. در اونجا در باره آداب مفتی هم بحث میکنه، آداب مستفتی هم بحث میکنه. ما متاسفانه در کتابای فقهیمونی بحث نداریم آقا، در حالی که علمای اهل سنت کتاب دارن براش، نه یک مدخل، کتاب دارن. ما الان شما کتاب بحث اجتهاد و تقلید رو در کفایه میخونید، ولی هیچ بحثی درباره آداب فتوا ما نداریم. مرحوم شهید ثانی در کتاب قضا بحث اجتهاد رو مطرح میکنه، ولی آدابی برای مفتی نقل نمیکنه. علمای اهل سنت یک مدخل مفصل در کتاب قضا دارن برای مفتی و مستفتی. آقا یکی شما میخواییم استفتا بنویسی، چه آدابی داره؟ آقای مفتی که میخوایی فتوا بدی، چه آدابی داره؟ خیلی چیز بحث خوبیه. من اگر یکی مثلا رفقا بیاد همین بحث را پیگیری کنه، ببینه ما اصلا داریم هم چی چیزی در فقه، نداریم، میشه یک رساله بنویسه، نمیشه یک رساله بنویسه. نگاه کنید از این کتاب یادتون نره، ادب المفتی و المستفتی، دو جلده تو کتابخانه دفتر تبلیغات کامپیوتریش دارن، همون در واقع نرم افزارش ها، ولی خودش اونجا نداشتن. باید نگاه کنیم ببینیم کتابخانه ها کدوم یکی داره، ولی در نمایشگاه بوده، چاپ شده در حقیقت، دو جلده. این شهرزوری آقایون در اونجا میاد بحث میکنه. مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه در یک مطلبی میفرمان فقیه حق نداره به روایات یک باب که نگاه کنه فوری به فتوا بده. آقا شما باید بابهای دیگه رم نگاه کنید، ممکنه گاهی اونجاها روایاتی باشه که به دردی بحث بخوره. باب نخاسین را مثلا عبید و اما را هم حتی میگن شما باید نگاه کنید، چون ممکنه اونا روایاتی باشه در اونجا که به درد بحث بیع و مثلا فرض میکنیم اجاره و غیر ذالک بخوره. این کلمه نخاس مگر دیروز یادم میاد؟ الان یادم نمیاد. آقا هرچی ما گفتم این کتاب عمید و اما چیه اسمش؟ نه رفقا یادشون بود. خب باید یه کلمه بگیم که اونا برن
از رفقا
که تبرخونی، ولی ما یادمون نیمد. گفتم این نشانه قدرت خداوند متعال، نشانه ضعف انسان. این کلمه نخاس، نگاه کنید خیلی از روات زمان قدیم نخاس یعنی برده فروش بودن. این برده فروش ها می آمدن سوالاتی مخصوص برده فروشی. خب برده هم یک در بالا بدون اینکه جسارت بشه و توهین بشه احکام حیوان رو داره، مثلا خیار حیوان براش هست، درست؟ این موارد دوستان عزیز نگاه کنید، الان ما میخوام این بحث رو داشته باشیم که آیا فحص در شبهات مستاقیه لازمه؟ فحص در شبهات تحریمیه لازمه؟ فحص در هنگام فتوا اصلا؟ آقا میخوایم فتوا بدیم. مولا احمد اردبیلی در یک عبارتی میفرماد این روایت را فقها ضعیف دونستن، چون سندش را در کتاب طهارت دیدن، در حالی که همین روایت در کتاب دیات با یک سند دیگه که صحیح السند آمده. خب فقیه میتونید اینا میشه آقا، این فحص از مدخلهای ادب المفتیه. حالا فهمیدید این بحث کجا جاشه؟ که علمای اصول ما دارن ولی جاش متفرقه ها. یکیش در باب اصوله که بعد انشالله اصول رو که تمام کنیم خواهیم خون، یکی از شرایط اجرای اصول فحص است. یعنی باید اول تفحص کنیم، دلیل لفظی وجود نداره، اماره‌ای وجود نداره. اگر اماره و دلیل لفظی از ناور وجود نداشت، اون وقت نوبت میرسه به اجرای اصول و اصالت البراءه و اصالت. بس الله علیه و آله.